سلام، وقت دوستان به خیر باشه. مجدداً هم در کلاس هم در لایو رسیدیم به ماده 16، فرایند تصمیم گیری در پیمان همکاری شانگهای. من امشب رو سعی میکنم انشاءالله اگر فرصت باشه کمی مختصرتر کلاس رو برگزار بکنم، چون شب یلدا هم هست و انشاءالله جلسه آخرمون رو هم میذاریم برای جمع‌بندی مطالب و گپ و گفت و پرسش و پاسخ و امتحان شفاهی کلاس. یعنی انشاءالله هفته آینده همه دوستان حضور داشته باشن برای برگزاری امتحان شفاهی. در درس سازمان‌های بین المللی متمرکز بودیم بر سازمان همکاری شانگهای، منشورش ماده 16 فرایند تصمیم گیری. ماده 16 مقرر کرده بود که خدمت سرکار خانم منصوری عزیز هم سلام و وقت بخیر دارم. دیگه اینجوریه دیگه، ما شب یلدا مجبوریم کلاس برگزار. ماده 16 مقرر کرده است که ارکان سازمان همکاری شانگهای تصمیمات خود را با توافق، یعنی با اجماع، بدون رأی‌گیری اتخاذ خواهند کرد و این تصمیمات زمانی محقق خواهد شد که هیچ کشور عضوی در جریان رأی‌گیری نسبت به تصمیمات مربوطه اعلام مخالفت ننماید. یعنی فرایند اجماع محقق بشه، به استثنای تصمیم‌های مربوط به تعلیق عضویت و یا اخراج از سازمان که میبایست با اجماع منهای رأی کشور مربوطه اتخاذ گردد. این از معدود موادی است در چارچوب حقوق بین الملل عمومی که اجماع رو به صورت یک فرایند تصمیم گیری کدیفای کرده. خب ما فرایند اجماع در تصمیم گیری رو در سازمان های بین المللی، در سازمان ملل متحد داریم، ولی به صورت عرف و رویه عملیاتی می شده. ماده 16 پیمان شانگهای از معدود در واقع اسناد بین المللی است که خود تصمیم گیری رو در قالب در واقع کنسانسوس یا اجماع به رسمیت شناخته، به بهترین شکل هم داره کنسانسوس رو توضیح میده. چون کنسانسوس به این روش هستش که رئیس اون جلسه نظرات تک تک اعضا رو جداگانه استعلام میکنه، موافقتش رو با تصمیم پیشنهادی استخراج میکنه و بعد ادعای اجماع میکنه. یعنی اعلام میکنه که من در نظرسنجی که با همه اعضا کردم به این نتیجه رسیدم که همگان موافق هستند و اگر کسی مخالفتی داره مخالفتش رو اعلام بکنه. وقتی اعلام مخالفت نمی شود اجماع رو محصل تلقی میکنه. در مورد تعلیق یا اخراج از عضویت، چون مخالفت اون عضو میتواند مانع اجماع و تصمیم گیری بشه، در اون موارد پیش بینی شده است که اخراج و تعلیق عضویت با عرضم به خدمت شریفتون که اجماع منهای اون کشوری است که داره در موردش تصمیم گیری میشه. هر یک از کشورهای عضو میتوانن نظرات خود را در مورد جنبه‌های خاص یا موضوعی معین از تصمیمات اتخاذ شده اعلام نمایند که مانعی بر سر راه تصویب کل تصمیم تلقی نمی‌شود. ارائه نظر مذکور رسما به ثبت خواهد رسید. این هم در واقع توضیح اعلامیه‌های تفسیری است. یعنی اگر کسی نمیخواد اعلام مخالفت بکنه با تصمیم موافقه، ولی میخواد یک اعلامیه تفسیری صادر بکنه، باز هم اینجا از معدود موادی در اسناد بین المللی است که مسئله در واقع اعلامیه تفسیری رو به رسمیت شناخته. در صورتی که یک یا چند کشور عضو تمایلی در اجرای پروژه‌های همکاری مشترک معینی با سایر کشورهای عضو نداشته باشد، عدم مشارکت عضو مربوطه در این پروژه ها مانعی بر سر راه اجرای پروژه های همکاری میان سایر کشورهای عضو نخواهد بود و همچنین مانعی بر سر پیوستن متعاقب کشور مربوطه به پروژه های مورد نظر تلقی نمی شود. یعنی اگر یه نفر تمایل نداشته باشه در برنامه مشترکی شرکت بکنه، این رو به منزله رأی مخالف نمی گیرن، مانع تصمیم گیری نخواهد بود. اون تصمیم گیری انجام میشه، بقیه هم اون تصمیم مشترک رو که یک فراینده، یادتون باشه توضیح داده بودم که سازمان همکاری شانگهای بیشتر یک سازمان عرض بکنم خدمت شما مبتنی بر کوردینیشن و همکاریه تا اینکه ما دنبال تعهدات بین المللی معین بگردیم، دنبال قواعد نرماتیف بگردیم. این قواعد ارزم به خدمتون، این برنامه های مشترک همکاری توسط هر کدوم از اعضایی که در اون برنامه تمایل به مشارکت دارند اعمال خواهد شد. ماده 17 از جهت نسبت و روابط حقوق بین الملل و حقوق داخلی جالبه. ماده 17 در اجرای تصمیمات مقرر کرده است که تصمیمات اتخاذ شده توسط ارکان پیمانه همکاری شانگهای میباید توسط کشورهای عضو بر اساس فرایند مقرر در نظام تقنینی ملی آنها اجرا شود. یعنی بحث شناسایی مقررات حقوق بین الملل در حقوق داخلی رو این دکترین که مقررات حقوق بین الملل میباید در حقوق داخلی شناسایی بشود تا قابلیت اجرا داشته باشه، اینجا باز دوباره عیناً آمده و شناسایی کرد. کنترل تبعیت از تعهدات توسط کشورهای عضو در راستای اجرای منشور حاضر و سایر تصمیمات و توافقات صورت گرفته در چارچوب سازمان همکاری شانگهای در محدوده صلاحیت هر رکن بر عهده ارکان سازمان همکاری شانگهای خواهد بود. یعنی گزارش دهی در مورد تخلفات نسبت به مقررات را هر رکنی در حدود صلاحیت‌هاش اعلام نظر خواهد کرد. فقط باید به این قضیه دقت داشته باشید که بیشتر ارکان سازمان همکاری شانگهای از لحاظ تکثر نهادی نهادهای سیاسی هستند، جز وقتی میرسیم به شورای وزرا و ارزم به خدمتتون سران نهادها و اون گروه های اجرایی که در اونجا ماهیت سیاسی کمتر میشه. ماده 18 میپردازه به نمایندگی های دائمی. گویا برای پرهیز از هزینه های اضافه نمایندگی های دائمی مستقل پیشبینی نشده. نمایندگی های دائمی همون در واقع مأموریت دیپلماتیک کشورهای عضو در نزد دولت چین هستند. یعنی ممکن است یک یا چند کارمند رو به عنوان اعضای مأموریت دیپلماتیک در اون به قول معروف سفارتخانه‌ای که در چین هست در نظر بگیرن. طبیعتاً به این ترتیب خیلی هم نیازی به معاهده مجزایی در مورد مزایا و مسئولیت‌های این هیئت‌های نمایندگی دائمی نیست، چون تحت مقررات کنوانسیون 1961 حقوق وین قرار می‌گیرن به خاطر اینکه مأموریت مضاعف دارن. یعنی در این حال مأمور هم هستن در نزد دولت چین. ماده 18 مقرر کرده است در خصوص نمایندگی های دائمی که هر یک از کشورهای عضو میبایست بر اساس مقررات و رویه های داخلی نماینده های دائمی خود را در نزد دبیرخانه سازمان همکاری شانگهای تعیین نماید. نمایندگان دائمی مذکور اعضای هیئت دیپلماتیک سفارتخانه های کشورهای عضو در پکن هستند. منصرف از قضیه نمایندگی های دائمی در خصوص مزایا و مسئولیت هایی که ممکن است در غیر از نمایندگی دائمی مطرح بشه، ماده 19 مقرراتی رو تعیین کرده. البته وضع مقررات مربوط به مزایا و مسئولیت ها رو واگذار کرده است به یک موافقتنامه جداگانه. ماده 19 مقرر کرده است سازمان همکاری شانگهای و کارمندان این سازمان در قلمرو هر یک از کشورهای عضو از آن دست مزایا و مسئولیت هایی برخوردارند که برای انجام وظایف و تحقق اهداف سازمان ضروری است. یعنی از مسئولیت مطلق برخوردار نیستند. خاطرتون باشه پیشتر خدمتتون عرض کرده بودم که مزایا و مسئولیت هاشون بیش از این که شبیه مزایا و مسئولیت های دیپلماتیک باشه، شبیه مزایا و مسئولیت های کنسولی است. مستندش هم همین ماده 19 هستش که مزایا و مسئولیت ها رو محدود کرده است به مواردی که برای انجام تحقق و حقق شدن اهداف سازمان ضروری است. سطح مزایا و مسئولیت های سازمان همکاری شانگهای و کارمندان این سازمان به موجب معاهده بین المللی جداگانه ای تعیین خواهد شد. ماده 20 زبان ها. جالبه که زبان روسی و زبان چینی به عنوان زبان‌های رسمی تلقی شده. اندک اندک هم فکر میکنم همین باعث بشه که ما در عرصه حقوق بین الملل نیاز پیدا بکنیم که با زبان‌های روسی و زبان انگلیسی، زبان چینی بیشتر آشنا بشیم. ماده 20 مقرر کرده از زبان‌های کاری و رسمی سازمان همکاری شانگهای روسی و چینی است. ماده 21 هم به مدت اعتبار و نحوه الزام آور شدن منشور شانگهای میپردازه. خود پیمان یک پیمانی است که از لحاظ زمانی نامحدوده. ماده 21 مقرر کرده است مدت اعتبار این منشور نامحدود است. منشور حاضر منوط به تصویب کشورهای امضا کننده 30 روز پس از تودیع چهارمین سند تصویب الزام آور خواهد شد. برای کشورهایی که پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این منشور آن را امضا و تصویب نمایند، تاریخ لازم الاجرا شدن تاریخ تودیع سند تصویب در نزد امین است. در تاریخ لازم الاجرا شدن منشور حاضر برای الحاق سایر دولت‌ها باز خواهد. برای کشورهایی که به این منشور ملحق می شوند، تاریخ لازم الاجرا شدن 30 روز پس از تودیع سند الحاق در نزد امین خواهد بود. یعنی برای کشورهای امضا کننده 30 روز بعد از تودیع چهارمین سند که خود متن الزام آور شده، برای کشورهای امضا کننده اونها عرض بکنم خدمتون بلافاصله بعد از تودیع، و برای کسانی که جزء کشورهای امضا کننده نیستن بعداً اضافه میشن، مثل ایران که ملحق شده به پیمان 30 روز بعد از تودیع سند الحاق در نزد امین الزام آور بشه. یکی دیگه از ویژگی های شرقی که ما در این منشور میبینیم پرهیز از روش های حقوقی حل و فصل اختلافه. ما در پیمان های مثل اتحادیه اروپا سازوکارهای حقوقی حل و فصل اختلاف نسبتاً بالغ و بلیغی داریم، ولی در سازمان‌های مثل سازمان همکاری شانگهای ترجیح این بوده که تعهد و حل و فصل قضایی اختلافات پیشبینی نشه. ماده 22 مقرر کرده است در صورت وقوع هر گونه اختلاف یا نبود توافق ناشی از تفسیر یا اجرای منشور حاضر، کشورهای عضو نسبت به حل و فصل اختلاف از طریق مشاوره و مذاکره اقدام می نمایند. یعنی حل و فصل اختلاف از طریق ADR انجام میشه، Alternative Dispute Resolution، روش های جایگزین حل و فصل اختلاف، که خروجی فرایند مرجع حل و فصل اختلاف زمانی معتبر است که مورد تایید همه طرف های اختلاف قرار گرفته باشه. ماده 23 به اصلاحات الحاقات اختصاص داره و مقرر کرده که منشور حاضر با توافق کشورهای عضو قابل اصلاح و تکمیل است. تصمیمات شورای سران کشورها در خصوص اصلاحات و الحاقات به موجب پروتکل‌های جداگانه است که بخشی جدایی ناپذیر از منشور حاضر تلقی می‌شوند و نحوه لازم الاجرا شدن آنها بر اساس فرایند مقرر به موجب ماده 21 منشور حاضر است. تقریبا از این جهت شبیه همون مکانیزمی است که ما در اتحادیه اروپا در شورای اروپایی داریم. اینجا هم تصمیم گیری ها باید با کنسانسوس یا اجماع اتفاق بیفته. ماده 24 که به حق شرط میپردازه به نظر من ماده خیلی جالبیه، چون در مورد اعتراض به حق شرط یه ابهامی وجود داشت که اگر یک کشوری اعتراض بکنه به حق شرط، آیا فقط در اون ماده توافق حاصل نشده، یعنی معاهده منعقد شده جز در اون ماده، یا اینکه کلن به منزله عدم عضویت در معاهده است، یا حق شرط با اعتراض اعتبار خودش رو از دست میده. این یکی از مباحثی هستش که در کتاب‌های مربوط به حقوق بین الملل مورد بحث قرار گرفته. اثر اعتراض به حق شرط، آیا اثر اعتراض به حق شرط حذف ماده مورد اختلافه؟ آیا اثرش عدم عضویت در معاهده است؟ آیا اثرش بی اعتبار شدن شرطه؟ که ماده 24 به یک ترتیبی تکلیف این تفسیر رو روشن کرده. ماده 24 در مورد حق شرط میگه هر گونه حق شرطی نسبت به این منشور در صورتی که با اصول، اهداف و غایات سازمان در تعارض باشد و یا مانع از فعالیت و عمل کرده ارکان سازمان همکاری شانگهای گردد ممنوع است. قاعده کلی حق شرط، ممنوعیت اعمال حق شرط خلاف هدف و موضوع معاهده. بعد اضافه میکنه در صورتی که 2/3 از کشورهای عضو حق شرطهای اعلامی را مغایر با اصول اهداف و غایات سازمانی و یا مانعی در راه فعالیت و عمل کرده ارکان تشخیص دهند، حق شرط مزبور باطل و بلا اثر است. یعنی اعتراض به حق شرط رو منجر دانسته است به بی‌اعتباری حق شرط، نه عدم عضویت. گفته است عضویت معتبر است ولی حق شرط اعمال شده اعتبارش رو از دست میده. مواد دیگر هم مواد پایانی است. ماده 25 مقرر کرده است که جمهوری خلق چین امین منشور حاضر هستش و ماده 25 هم در مورد صفت مقرر کرده است که بر اساس ماده 102 منشور ملل متحد همزمان منشور حاضر در نزد دبیرخانه ملل متحد صفت خواهد شد. این منشور در سن پترزبورگ در 17 جوان 2002 در یک نسخه اصلی معذرت میخوام و در 2 زبان چینی و روسی که هر دو اعتبار برابر دارن به امضا رسید. نسخه اصل این منشور در نزد امین خواهد بود که رونوشت های مصدق آن را برای کشورهای عضو ارسال می نماید. به این ترتیب در این چند جلسه فرصت کردیم که خود منشور پیمان شانگهای را هم با هم دیگه بررسی بکنیم، ارکانش، نهادهایی که درش وجود داره، روش های تصمیم گیری و عضویت و سایر مقرراتی که امروز با همدیگه مرور کردیم. به طور کلی در این ترم فرصت این رو داشتیم که هم منشور پیمان شانگهای رو بررسی بکنیم، هم زمینه های پیدایش پیمان شانگهای رو و بعد تأثیری رو که بر کشورهای عضو میذاره و نهایتاً هم موضوع عضویت ایران در پیمان شانگهای و تأثیری که در ایران داشت. من امشب رو سعی میکنم به همین میزان اکتفا بکنم به خاطر اینکه شب یلدام هست، دوستان ترجیح میدن در کنار خانواده باشم. من لایو رو تمام میکنم، در خدمت دوستان در کلاس خواهیم بود که یک گپ و گفت و یک توضیحی هم در مورد امتحان پایان ترم خدمت دوستان عرض بکنم. یلدا به همتون خوش بگذره، انشاءالله شب بسیار بسیار زیبایی داشته باشید و از یلدا یاد بگیریم که در طولانی ترین شبها هم میشود امیدوار بود. انما العسر یسرا فانما العسر یسرا. در هر سختی آرامشی است، شک نکنید، بی تردید در هر سختی آرامشی است. خوش باشید، شبتون بخیر، یلدا مبارک. خب دوستان اگر سوالی هست بفرمایید، اگر نه که من یه توضیحی در مورد که امتحان خدمتتون عرض بکنم.